بسم الله الرحمن الرحیم.
یه روز نشسته بودم تو مدرسه مروی زمان تجردم سال مثلا 48، بعد دیدم یه بچه، خب مدرسه مروی که من بودم مثلا مشهور بود از دم مدرسه به اون بزرگی، جوون که وارد میشد طلبه ها بدون که بپرسم گفتن حسینی حجرش اونجاست. این وارد شده بود به اصطلاح یه جوون کلاس سوم دبیرستان اون موقع، خیلی هم قیافش مثل مظلوم و دوست داشتنی و جور خاصی بود. وارد شده بود گفته بود که من یه معلم عربی میخوام. اصلا وارد شده بودن گفته بودن که دیده بودن هی اونور اینور میره، چون اونجا همه بزرگسال بودن، گفته بودن که دنبال حسینی هست. گفتم حسینی کیه؟ من اومدم که یه معلم عربی میخوام که به من درس بده تو دبیرستان کمک کنم. گفته بودن برو حجره حسینی. اومد اونجا، اومد و گفتش که آقای حسینی شما هی؟ گفتم بله، سلام، بیا تو. چون من جوان که بودم مثل الان اخلاقم بد نبود، خیلی گرم میگرفتم، یعنی امکان نداشت یه جوانه بیاد و جذبش نکنه، برخلاف الان که خیلی بیشتر جذب میکنه. اومد و نشست. گفتم اسمت چیه؟ گفت منصور. گفتم فامیلت چیه؟ گفت یوحنه. گفتم مسیحی هستی؟ گفت بله. گفتش که من و برادرم دوتا هستیم، میخوام بگیم به اصطلاح میریم دبیرستان، من کلاس سوم و کلاس چهارم مثلا. عربیمون خیلی ضعیفه، دنبال یکی میگشتیم، گفتن که بیام مدرسه مروی، اینجا آقایون مثلا روحانیون هستن، ازشون کمک. شما ما درس میدیم؟ گفتم بله که درس میدم. تا گفت اینجوری، خونتون کجاست؟ گفت خیابان سزاوار، تو خیابان کاخ، یادمه سال 47-48. گفتم میام. کی؟ هفته یه روز قرار گذاشتیم مثلا دوشنبه بعد از ظهر که من درس نداشتم. هر هفته میومدم خونه اینا، طبقه مثلا سوم یه آپارتمان بود، خیابون سزاوار. بعد من که میرفتم اونجا مادرش هیچ وقت ندیدم. گفتم مادرتون چیکار است؟ گفت آرایشگاه داره طبقه پایین. پدرتون چیکار است؟ تو سفارت فرانسه کار میکنه به نام ژان یوحنا. عرض کنم که ما با اینا درس، یه 3-4 جلسه که گذشت هر جلسه یک ساعت کار میکردم، آخرش هم یه جوک بهشون میگفتم که بخندن. خیلی اینا جذب شده بودن. حتی بعضی وقتا مثلا برادر بزرگتره اسم ایرانی نبود و اینا مال مسیحی های ارومیه و اونجاها بودن. عرض کنم که یه روز گفتن که پدرم میخواد بیاد خود، ولی مادرشون هیچ وقت نیومد. خیلی مؤدب بودن، خیلی مؤدب. یه کارگر داشتم که مسلمون بود. من جلسه اولی که رفتم چای اینا نخوردم، بعد سعی میکردم نخورم. روزی که پدرش اومد گفت آقای حسینی شما حتما چای و میوه و اینا بخورین، چون کارگر ما این خانومه مسلمونه، آب میکشه و پاک. خیلی مؤدب بود، خیلی. اونایی که تو سفارت کار میکنن و وزارت خارجه معمولا آدمای معتدلی هستن، الانش هم همینطوره، الا چیزی که مردمان زیادی میبینن. بعد جالب این بود، ایشون که اومد گفت آقای حسینی خیلی بچهای من جذب شما شدن. و یهو خندید گفت نکنه مسلمون بشن. گفتم ان شاءالله که میشن. بعد گفتش که شنیدم در قرآن راجع به حضرت عیسی همون اعتقادی که ما داریم اومده بلافاصله. اون وقت ما خیلی آپدیت بودیم. گفتم بله، و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم و بل رفعه الله الیه. اونی که کشتن یهودیا، یهودای اسخریوطی بوده. عجیب بود براش. تا اینو گفتم اصلا خیلی منقلب شد، گفت بله بله شما اینا رو میدونید؟ گفتم بله، قرآن ما میگه و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم. او رو نکشتن و به داد نیاویختن، یهودای اسخریوطی رو کشتن، چون خیلی شبیه حضرت عیسی بوده و حضرت عیسی الان در آسمان چهارم. گفت عجب، شما معتقدین که حضرت عیسی؟ گفتم بله، ما معتقدیم که حضرت عیسی میاد در ظهور امام زمان علیه السلام و وزیر ایشون قرار میگیره و حتی حضرت امام زمان علیه السلام اولین جلسه ای که تشکیل میشه، نماز تشکیل میدن، حضرت میفرماید که یا عیسی تو پیغمبر مثلا به اصطلاح مرسل خدا هستی و صاحب شریعت هستی، جلو وایسته. میگه نه، من به تو اقتدا میکنم. این تو روایات ما داره. حضرت عیسی علیه السلام میفهمن که نه، من اقتدا میکنم. و خیلی براش جالب. ما تقریبا 6 ماه نزدیک 1 سال به اینا درس میدادیم. حالا یادم افتاد سال 40 خورده ای بود. بعد من مریض شدم، اعصاب گرفتم و دیگه مسافرت رفتم اینا. واقعا اگر ادامه داده بودم مسلمان میشدم. منظورم اینه از این کار. این خاطره ای که برای من هست که خیلی جالبه اینه که اینها به اصطلاح تعجب کرد با اینکه تو مملکت ما زندگی میکرد که قرآن اینقدر درباره حضرت عیسی داره. یهودی ها معمولا باسوادتر از مسیحی ها هستن. یهودی ها ریفرنسشون بیشتر از مسیحی هاست. مسیحی ها ریفرنسشون 5 تا انجیله که یکیشو سعی میکنن پنهان کنن، انجیل برنابا. چون انجیل برنابا یا برنابا خیلی بشارت راجع به پیغمبر اکرم صریح داره، لذا اینا میگن تحریف شده، اصلا تو دسترس قرار نمیدن که مسلمان گیر آوردن و چاپ کردن و هستش. اون 4 تا انجیلی که اینا دارن قطرش تقریبا 1/10 عهد این عهدین داریم دیگه، نوعاً بقیهش کتابهای اسفار توراته. یهودی ها از قدیم هم سخت‌تر بودن، هم باسوادتر بودن، هم کمتر میپذیرفتن که گروه های دیگه بیاد یهودی بشه. من تا حالا نشنیدم، مگر 4-5 سال پیش یه خبری شنیدم، به من گفتن یه دختری به اصطلاح اومده یهودی شده، یه پسر یهودی شده از مثلا افراد دیگه، یا مسلمان یا غیر مسلمان، شما بیا یه کاری بکن. گفتم مگه قبول میکنن؟ اینا جز کسانی که از نسل یهود باشن قبول نمیکنن، و اینا اطلاع داشتن و قرآن کریم راجع به یهود خیلی صحبت کرده، خیلی هم تون صحبت کرده، خیلی جاهم دعوت کرده، خیلی جاهم به عنوان اهل کتاب گفته. اگر در اون موقع پیغمبر اکرم چیزایی میگفت که حق واقعیت نداشت، اینا دنیا رو پر میکردن، خیلی هم مبلغن، خیلی هم پسلا تندن، دنیا رو پر میکردن که قرآن یه چیزی گفته که حقیقت نداره. اینا راجع به حضرت موسی اینو میگن، این نیست، راجع به خدای موسی مثلا قالت الیهود عزیر ابن الله، یهودا بودن و شنیدن و میشنیدن. اون وقت فرهنگ مدینه اون روز و خیلی از دهات اطراف مکه و خود مکه فرهنگ یهودیا بود. یهودیا مسلط‌تر بودن تا بت‌پرستا، البته در مکه به خاطر مکه بودنش بت‌پرست زیاد بود، اما در مدینه احزاب هم یهودی بودن دیگه. اگر قرار بود که اطلاع نداشته باشن که نمیشد، همه اینا رو اطلاع داشتن. الان هم در دنیا یهودی ها سخت ترین گروه دینی هستن، خاخام های یهودی خیلی باسوادتر از اسقف های مسیحی هستن. کثرت مسیحیت در دنیا باعث شده که مسیحیت اینقدر بسیار رسمی باشه، اما همه میدونن که دنیا تفکر اساسیش و اقتصاد اصلیش دست صهیونیستی که صهیونیست ها یهودی هست، لذا معنا نداره اصلا اطلاع نداشته باشن. از کجا بدونیم؟ همه دنیا میدونه. همین الان هم اعلام کنید من با اینکه کمترین اطلاعات از اسلام دارم، حاضرم با همه یهود و نصارا درباره آیات قرآن صحبت کنم و بحث کنم، مجادله کنم. من کارو کردم، با یهودی بحث کردم کمتر البته، با مسیحی بسیار زیاد بحث کردم، با لایک بسیار زیاد بحث کردم. در 10 دقیقه توضیح میدم. من همینجا نشستم قبل از اینکه خونم ساخته بشه، کسی را آوردم که به اصطلاح به تمام معنا منکر اسلام بود، یهودی نبود، نصارا نبود، گفت اصلا اسلام مثل ادیان دیگه هیچ چیزی نداره. من گفتم که خیلی خوب، کاری نداره که، الان چند تا دین اصلی داریم؟ گفت 3 تا بعد از اسلام، یکی یهودی، یکی نصاری، یکی زرتشتی. گفتم کتاباشونو کنار هم بذاریم، قرآن هم بذاریم. ما که نمیتونیم در 1 ساعتی که نشستیم اینجا از اول قرآن تا آخر قرآن بخونیم، از اول انجیل تا آخر انجیل بخونیم، از اول تورات تا آخر تورات. باید موضوعاتشو به ترتیب اهم و مهم انتخاب کنیم، پروگرسیو و تدریجی. مهمترین مسئله ادیان خداست. 10 دقیقه اصلا روش اینه. من که میگم تکنیک پاسخ، از بهترین تکنیک‌های پاسخ همین مسئله است. میگم بفرمایید چه خدایی رو اینا معرفی کردن. اینجا که میرسیم چه خدایی رو معرفی کردن، یه مطلب دیگه لازمه، و اون اینه که میزانمون چیست، ابزار سنجشمون چیست. چون معمولا مردم مثلا سنجش میخوام بکنن، الان میگن هاوکینز اینجوری گفته، مثلا برتراند راسل اینجوری گفته، نمیدونم فلان مثلا اسقف یهودی اینجوری گفته. میگم ابزارمون چیست که هر دو قبول کنیم یا هممون قبول کنیم. با یک قدم میرسونم به اینکه بزرگترین ابزارمون و اصلی ترین و امیدترین ابزارمون عقله، عقل بشری، اونم عقل خالی. حالا ما در اصطلاح میگیم، توی کتابهای دینی میگیم عقل خالی از شوائب اوهام، یعنی وهمها و تفکراش درش دخالت نکردن. من تعبیر میکنیم ما بسون تو این درس ها به عقل فطری. عقل فطری یعنی عقل معمولی بشری. یه چوپون داره، برتراند راسل هم داره، بواری سینا هم داره، ملا صدام داره، هاوکینز هم داره. میگیم عقل رو حاکم قرار میدیم با این عقل. ما با این عقلمون چه خدایی را پذیرفتیم؟ اگه نپذیرفتیم به بسم الله، اگه پذیرفتیم چه خدایی را پذیرفتیم؟ اون وقت در 5 دقیقه میرسیم به این جایی که خدایی را که عقل میپذیره باید غیر از بشر باشه، غیر از زمین باشه، غیر از آسمون باشه، شباهتی به اینا نداشته باشه، که اینا چون همه مخلوقن. چه خدایی باشه؟ خدایی باشه که اونی که قرآن گفته تعبیر کرده برندمون لیسکم اسلیه شیعه. اینو یاد، این خیلی ارزش داره. جالبه، من بعد از اینکه به لایسکم اصلی شد چند سال پیش رسیدم که تو منبر اینا میگم، بعد روایات دیدم امام رضا چقدر به این آیه استدلال کردن، کمتر دیده بودم. این لایسکم اصلی شد که تو قرآنه، این برند خداشناسی ماست. بفرمایید لایسکم اصلی شد، خدای تورات وقت کدوم اسفار، خدای اناجیل کدوم اناجیل، چند تاشون چرا مختلفن؟ تازه اینا رو بحث نمی کنن. میگم خدا رو پیدا کنیم. در دو قدمی به اینجا میرسیم که درباره خدا اناجیل تناقض دارن، تورات تناقض داره، برای اینکه میگه اینا میگن عزیرون ابن الله، ابن الله تعارف که نیست، اگه تشبیه کتابای دیگه ندارن. وقت به اون بنده خدایی که چند سال پیش میگم اومده بود و خیلی هم مطالعه داشت، همینجوری آیه میخوند، یعنی مسلمان بوده مثل این که آخوندم بوده، ولی پیش من با کت شلوار اومد، همه چیو گذاشته بود کنار، حالا چی شده بود، همینجوری آیه خوند، خودشو کشت که من از بحث خدا برم. گفت بحث خدا رو قبول کردم، بریم روی میدان حقوق زن. گفتم اصلا نمیرم، فقط بحث خدا باید روشن بشه. شما در 23 سال نبوت و رسالت پیغمبر تمام آیاتی را که مربوط به خداست، خوشبختانه این چاپای قرآن های عثمان تاها، حالا ایران هم اینجوری شده، تمام الله ها رو و رب رو قرمز کردم. شما از اول قرآن شروع کنید، همینجوری رندوم هر جا راجع به خدا هست بگید. اگر یک آیه با یک آیه دیگه تناقض داشت درباره تعریف خدا، همه رو بزنیم کنیم، نتونست جواب بده. وقتی که اینو بحث کردیم تموم شد، خدا اون وقت میریم
ببینید، انگار به دل آدم نمیشه.
خب ببینید، اجازه بدید میخوام اینو بگم. یه بچه از فرهیختگان دانشگاه آریامه که اسمش شده الان دانشگاه شریف، از فوق‌العاده بود، یه روز اومد خونه ما. یه بچه‌ای هم که بچه آخون بود، رفته بود امریکا یا انگلیس. از انگلیس که اومد، از شاگردای مثلا نه شاگردای خیلی دور من بود، اون وقت من منبر نمی‌رفتم، که یه کتاب آورده بود به این قطر به انگلیسی که تمامش از اول تا آخرش نفی خدا بود، آورده بود اشکال شده بود اینا. یادم ازدواج نکرده بودم هنوز. 8 صبح نشستیم تا 4 بعد از ظهر با هم بحث کردیم. اون پسرم بود، صحبت کردیم راجع به مسائل مختلف. گفتش که سید، چون وقت من نه مکه رفته بودم نه ازدواج کرده، سید میگفتم بچه ها. گفت سید، از نظر عقل قانع شدم. این اولین بار بود که به من گفت، تو اتاق شخصی من به اصطلاح بحث میکردی. گفت از نظر عقل قانع شدم، جواب ندارم، ولی دلمو چیکار کنم، همین که تو میگی. گفتم اونی که وظیفه ماست عقلمونو قانع کنیم، اما از نظر دل نمازتو تک نکن، بخون، اگه تک کردیش از امروز شروع کن، بگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدایتک. این به زبونم رسید. بعد که اومدم برای حاج آقا تعریف کردم که همچین، گفت عجب چیزی گفتی، یعنی دل رو دلم قبول نمیکنه دیگه. دل ما باید یک کاری کنیم، از نظر عقل محکم وایسه. من قول میدم هر فرقه رو شما بیارین، من با اینکه نه معلومات درست حسابی دارم نه، ولی تجربه زیاد دارم، از نظر بحثی یه جایی وای میسن، اصلا از کسی نمیترسم. یعنی الان بگم پاپ اعظم میخواد بیاد با تو بحث کنه، واقعا نمیترسم، جرأت رو در خودم میبینم و دارم. وای میستیم وقتی عقلش قانع شد، میگه عقلم قانع شد و دلم راضی نشد، میگم دلتو بگو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، رب انی مغلوب فانتصر، رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین. راه دیگه نیست. ولی معمولا وقتی عقل قانع بشه، در یه چند تا برخورد دل هم راضی میشه. مسئله توحید و این تیپی که من میگم، یعنی در رأس هرم بریم به قاعده هرم، بهترین راه بررسی کلی و کوتاه‌ترین راهه. ولی اگه شما خود در حقوق زن و چادر و ارث زن نصف ارث مرده و چرا زن باید از مرد اجازه بگیره و چرا زن باید حجاب داشته باشه و اون وقتا چون گرم بود حجاب رو پیغمبر گفته و اگه حالا که به اصطلاح پنکه اومده دیگه حجاب، اینا رو اصلا اینا قابل ادامه نیست بحثش، یعنی اصلا بحثی نیست و این بحثا فایده داره و مفیده. شما بگو تناقض پیدا کنین از قرآن، بفرمایید با توجه به اینکه خود قرآن ادعا کرده که این کنتم فی ریب ما نزل الله کنتم فی ریب ما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله. این فأتوا بسورة من مثله الان هم هست، مثلشو بیار. و یهودیا خیلی سعی کردن درباره این پیتو فیکس بودن مطالب، خلاصه بودن، عرض کنم که غیب گویی، تاریخ، مسائل روانشناسی، مسائل علمی، در تمام جهات، این که الان این کتاب میگه و به اصطلاح این علمای شیعه میگن برخلاف سنی که میگفتن فقط در ادبیات این تحدی کرده، اصلا ادبیات نیست، ادبیات فقط مسئله نیست. الف لام میم غلبت روم فی ادنا لرز و هم من بعد غلبه هم سیغلبون، همه منتظر بودن اون زمان ها رومی ها بیان اه خیت شد، اومدن خدمت پیغمبر مسیحی ها گفتن که انسب لنا ربک، نسب نامه پروردگار تو بیان کن، برای خاطر اینکه خدای مسیحیت در اناجیل نسب نامه داره، گفتن نسب نامه رو. فردا اومدن گفتن که، گفتش که من باید منتظر وحی باشم، فردا اومدن گفتن که وحی شد، گفت نه، پس فردا اومدن گفتن وحی شد، گفت نه، مثلا میگم هفته دوم اومدن گفتن وحی شد، گفت نه، گفتن که خدا باهاش دشمنی کرده، قهر کرده که آیه اومد که ما بده اکرب بکر و ما قلا. خب بعد بعضی از روایات داره که یک ماه بعد اومد، بعضی روایات داره سه هفته، یه دو هفته، وقتی اومد تمام ساکت شدن، گفت قل هو الله احد الله الصمد، همینی که گفته. یعنی بعد ائمه بعدن میگن که هر کی هر چی میخواد قل هو الله احد هست، شش آیه اول سوره حدید هست، بقیهش هم تفصیلاتش تو خود کل قرآنه راجب توحید. این همه آیات راجب توحید مخالف با قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا، تناقض نداره. یک، در کوتاه‌ترین جمله بالاترین مطالب رو گفته. دو، اگه جنبه تاریخی داره، اگه جنبه روانشناسی داره، جنبه علمی داره، اگه جنبه انسانشناسی داره، هیچ کدومش تناقض نداره. یعنی یه جا نگفته انسان خیلی مقام بالایی داره، یه جا گفته باشه که جن مقام بالایی داره، یه جا گفته باشه که مثلا فلک‌ها همه به اصطلاح در حال گردش و دور زدن هستن، در یه جا بگی فلک‌ها ساکنن، یه جا پیدا کن. این که تناقض نداره در هیچ جنبه این مهمتره. اینم به اصطلاح اعجازه که قرآن کریم با این همه مطالبی که گفته، مطالب ریزم گفته، هیچ کدوم تناقض نداره. ولی وقتی میگه لو کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یعنی یه ترکیب آیه‌ای که همه چی توش داره، توی آیه توحید احکام داره، توی آیه احکام روانشناسی داره، توی اون تذکرات به آسمان‌ها داره، در مجموع جامعیت یه سوره بیاریم، یه سوره نا اتینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو لبتر. و اتفاقا در طول تاریخ سنیام نقل کردن، مسیحیام نقل کردن، آوردن یه چیزایی، نتونستن. بهائی‌ها خیلی تو این باب، یه وقتایی بوده که ما دیگه فول بودیم، الان که خود یادم رفته، من بهائی‌ها خیلی مطالب آوردن که بگن نام اجازه، متن ایقان اجازه، متن بیان اجازه، مخصوصا ایقان و بیان، که ایقان مال بهاءالله است، بیان مال سید محمد بابه، نتونست، اصلا مسخره بازیه، یعنی خیلی از جملاتش مسخره بازی. اون وقت اون موقع یهودیا وایستاده بودن مسخره کنن که پیغمبر رو به اصطلاح، در واقع یهودی ها و مشرکین از مکه بیرون کردن، منتظر یه جمله بودن که یه جمله پیغمبر بگه، بگه اینه که گفتی تو تورات برخلاف، ما اینجوری نیستیم. اگر از عرفان گفتن ناقص گفتن غلط، اگر از قرآن گفتن خیلی از قرآن غلط گفتن، اگر تاریخ گفتن خدای بهائی، خدای جسم معرفی کردن. اینا همه دیگه، ما اینا رو دیگه متخصصش بودیم، حالا من یادم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.